خیلی متشکرم. و اما آقای امیر شعری از مشهد الرضا نوشتن: سلام عمو سمامکی، من یه سوال ازتون دارم. سوال منم اینه، چرا ژاپنی ها تو کارتون فوتبالیست ها چشمشون اینقدر درشته؟ مگه داری؟ مگه میشه؟
و اما پاسخ شعر زهرا مثلی این هفته، خدمتتون دو بیت از غزلیات سعدی رو مطرح کردیم که مصرع چهارم زهرا مثل مورد نظر ما بود. و اما از این قرار اون دو بیت: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. اسامی فرهنگ دوستان عزیزی که پاسخ صحیح دادن رو در برنامه های آینده اعلام خواهیم کرد.
سوامک شادیت را دوست دارم، صدای مجریت را دوست دارم، روی مجری خوشتوق و سلیقه من آن همراهیت را دوست دارم، من آن همراهیت را دوست دارم.
و با سپاس و تشکر از شما عزیزان دلی که تا پایان برنامه ما رو همراهی فرمودید، بنده محمد عوضی به اتفاق شاعر برنامه محمد جاوید و هنرمندان پیشکسوت امیر پارسی، جواد انصافی، عباس محبی، مهدی بهنام و همکار هنرمندمان مونیکا جهانبان با افتخار در خدمتتون.
به پایان آمدی برنامه ام، دوباره صبح فردا با شمایی در اینجا میکنی من را فراموش کنی، باور که بمب خنده مایی.
آهنگساز برنامه مشتبه تیموری، نوازنده زر محمد تیموری. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سبامک نیز جای قصه و غم، چرا که ما ز درد و غم جدایی، در این محفل بساط خنده جور است، بر ما موج خندان سبایی. سبامک نیز جای قصه و غم، موج خندان سبایی، بله موج خندان سبایی.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
درود بر همه شما عزیزان، صبحتون بخیر باشه. خیلی ممنون که همراه هستید با برنامه‌های رادیو سبا. آرزوی قلبی ما سلامتی و شادابی شماست. برنامه بعدی که تقدیم به شما می‌کنیم برنامه القصه است، با امید به اینکه قصه زندگی شما همیشه سرشار از خبرهای خوش و اتفاقهای شیرین باشه.
القصه.
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد، فصل اول، طرح یک بیماری، راوی سید مجید قائم مقامی.
حرف اصلی این دفتر در این است که ما نتوانسته ایم شخصیت فرهنگی تاریخی خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبریش حفظ کنیم، بلکه مزمحل شده ایم. حرف در این است که ما نتوانسته ایم موقعیت سنجیده و حساب شده ای در قبال این هیولای قرون جدید بگیریم. حرف در این است که ما تا وقتی ماهیت و اساس و فلسفه تمدن غرب را در نیافته ایم و تنها به صورت و با ظاهر ادای غرب را در می آوریم، با مصرف کردن ماشین هایش درست همچون آن خریم که در پوست شیر رفت و دیدیم که چه به روزگارش آمد. اگر آن که ماشین را می سازد اکنون خود فریادش بلند است و خفقان را حس می کند، ما حتی از این که خادم ماشین شده ایم ناله که نمی کنیم هیچ پوز هم می دهیم. به هر جهت ما 200 سال است که همچون کلاغی ادای کبک را در می آوریم. اگر مسلم باشد که کلاغ کیست و کبک کدام است؟ و از این همه که برشمردم یک بدیهی به دست می آید. این که ما تا وقتی تنها مصرف کننده ایم، تا وقتی ماشین را نساخته ایم، غرب زده ایم. و خوشمزه اینجاست که تازه وقتی هم ماشین را ساختیم، ماشین زده خواهیم شد. درست همچون غرب که فریادش از خودسری تکنولوژی و ماشین به هواست. بگذاریم که ما حتی عرضه این را نداشتیم که همچون ژاپن باشیم که از 100 سال پیش به شناختن ماشین همت بست و چون در ماشین زدگی با غرب دعوی رقابت کرد و تزارها را کوبید و آمریکا را و پیش از آن نیز بازارشان را از دستشان گرفت، عاقبت با بمب اتم کوبیدنش که بداند از پس خربزه خوردن چه لرزی هست. و اکنون نیز که ملل آزاد غربی گوشه ای از خان یغمای بازارهای دنیا را بر روی متاعهایشان گسترده اند، به این دلیل است که در تمام صنایع ژاپن سرمایه گذاری کرده اند. و نیز به این قصد است که جبران کرده باشند مخارج نظامی حفاظت آن جزیره ها را که رجالش از پس جنگ دوم جهانی سر عقل آمدند. و در مورد تسلیحات و قشون و دستمندی های نظامی از بیخ عرب شدند. و شاید نیز به این علت که فرد ساده آمریکایی می خواهد جبران کرده باشد آن ناراحتی وجدان را که موجب جنون خلبان آن هواپیمای جهنمی شد که داستان عاد و ثمود را در هیروشیما و ناکازاکی تجدید کرد. بدیهی دیگری هم داریم و آن این که غرب از وقتی ما را از سواحل شرقی مدیترانه تا هند شرق خواند که از خواب زمستانی قرون وسطایی خود برخاست و به جستجوی آفتاب و ادویه و ابریشم و دیگر متاعها نخست در زی زایران اعتاب قدس مسیحی به شرق آمد و بعد در سلیح نورد صلیبیان و بعد در کسوت بازرگانان و بعد در پناه توپ کشتی های پر از متاع خود و بعد به نام مبلغ مسیحیت و دست آخر به نام مبلغ مدنیت تمدن و این آخری درست نامی بود از آسمان افتاده. آخر استعمار هم ارز ریشه عمران است و آن که عمران می کند ناچار با مدینه سر و کار دارد. جالب این است که از میان همه سرزمین هایی که زیر چکمه های این حضرات تخت قاپو شدند، آفریقا پذیراتر بود و امید بخشتر و می دانید چرا؟ چون علاوه بر مواد خامی که داشت و فراوان طلا و الماس و مس و عاج و خیلی مواد خام دیگر، بومیانش بر زمینه ی هیچ سنت شهرنشینی یا دینی گسترده قدم نمی زدند. هر قبیله‌ای برای خودش خدایی داشت و رئیسی و آدابی و زبانی و چه پراکنده و ناچار چه سلطه پذیر. و مهمتر از همه این که تمام بومیان آفریقا لخت می گشتند، در آن گرما که لباس نمی توان پوشید. و استنلی، جهانگرد به نسبت انسان دوست انگلیسی، وقتی با این بشارت اخیر از کنگو به وطن بازگشت، در منچستر جشنها گرفتند و دعاها کردند. آخر سالی 3 متر پارچه برای نفری یک پیراهن که زنان و مردان کنگو بپوشند و متمدن بشوند و در مراسم کلیسایی شرکت کنند، مساوی می شد با سالی 320 میلیون یارد پارچه کارخانه های منچستر. و می دانیم که پیش قراول استعمار مبلغ مسیحیت نیز بود و کنار هر نمایندگی تجارتی در سراسر عالم یک کلیسا هم می ساخت و مردم بومی را به لطایف الحیل به حضور در آن می خواند. و حالا با برچیده شدن بساط استعمار از آنجاها، هر نمایندگی تجارتی که تخته می شود در یک کلیسا هم بسته می شود. پذیراتر بودن و امید بخشتر بودن آفریقا برای آن حضرات به این علت هم بود که بومیان آفریقا خود مواد خامی بودند برای هر نوع آزمایشگاه غربی، تا مردم شناسی و جامعه شناسی و نژاد شناسی و زبان شناسی و هزاران فلان شناسی دیگر بر زمینه تجربه های آفریقایی و استرالیایی مدون شود. اما ما شرقی های خاورمیانه نه چنان پذیرا بودیم و نه چنین امید بخش. چرا؟ اگر بخواهم خودمانی تر باشم، یعنی از خودمانی تر حرف بزنم، باید بپرسم چرا ما شرقی های مسلمان پذیرا نبودیم. میبینید که جواب در خود سؤال مندرج است، چون در درون کلیت اسلامی خود ظاهرن شیعی قابل مطالعه ای نبودیم. به همین علت بود که غرب در برخورد با ما نه تنها با این کلیت اسلامی درافتاد، در مسئله تشویق خونالود تشیع در اوان صفویه، در اختلاف انداختن میان ما و عثمانی، در تشویق از بهائیگری در اواسط دوره قاجار، در خرد کردن عثمانی ها پس از جنگ اول بین المللی و دست آخر در مقابله با روحانیت شیعی در بلوای مشروعیت به بعد، بلکه کوشید تا آن وحدت تجزیه شده از درون را که فقط در ظاهر کلیتی داشت هرچه زودتر از هم بدرد. و ما را نیز همچون بومیان آفریقا نخست بدل به ماده خام کند و پس از آن به آزمایشگاه من ببرد. اینجوری بود که در فهرست همه دایره المعارف هایی که غربی ها نوشتند، مهمترینش دایره المعارف اسلامی است. ما خودمان هنوز در خوابیم، ولی غربی مرا در این دایره المعارف پای آزمایشگاه برده است. آخر هند نیز جایی در حدود آفریقا بود. با آن تبلبل و سنن و پراکندگی نژادها و مذهبها. آمریکای جنوبی هم که یکسره از دم شمشیر اسپانیایی ها مسیحی شد. و اقیانوسیه هم که خود مجمع الجزایری بود، یعنی بهترین حوزه ایجاد اختلافها. این بود که فقط ما بودیم که در صورت و نیز در حقیقت کلیت اسلامی تنها سدی بودیم در مقابل گسترش استعمار مسیحیت و تمدن اروپایی، یعنی در مقابل بازاریابی صنایع غرب. توپ عثمانی که در قرن 19 میلادی پشت دروازه های وین متوقف شد، پایان واقعی بود که در 732 میلادی در اسپانیا شروع شده بود. این 12 قرن کشمکش و رقابت شرق با غرب را چه بدانیم اگر کشمکش اسلام و مسیحیت ندانیم؟ به هر صورت اکنون در این دوران که ما به سر میبریم، من آسیایی بازمانده آن کلیت اسلامی درست به اندازه آن آفریقایی یا استرالیایی بازمانده بدویت و توحش، هر دو یکسان و به یک اندازه درست همانقدر قابل قبول برای ملل متمدن غرب و سازندگان ماشینیم که به موزه نشینی قناعت کنیم. به این که فقط چیزی باشیم و شیئی قابل مطالعه در موزه‌ای یا آزمایشگاهی و نه بیش از این. مبادا در این ماده خام دست ببری. اکنون دیگر بحث از این نیست که نفت خوزستان را خام می‌خواهند یا مال قطر را، یا الماس کاتانگا را نتراشیده یا سنگ کرومیت کرمان را نپالوده، بلکه بحث در این است که من آسیایی و آفریقایی باید حتی ادبم را و فرهنگم را و موسیقیم را و مذهبم را و همه چیز دیگرم را درست همچون عتیقه ای از زیر خاک درآمده دست نخورده حفظ کنم تا حضرات بیایند و بکاوند و ببرند و پشت موزه ها بگذارند که بله، این هم یک بدویت دیگر است. پس از این مقدمات اجازه بدهید که اکنون به عنوان یک شرقی پای در سنت و شایق به پرشی 200-300 ساله و مجبور به جبران این همه درماندگی و واماندگی و نشسته بر زمینه آن کلیت تجزیه شده اسلامی، غرب زدگی را چنین تعبیر کنم: مجموعه عبارضی که در زندگی و فرهنگ و تمدن و روش اندیشه مردمان نقطه ای از عالم حادث شده است، بی هیچ سنتی به عنوان تکیه‌گاهی و بی هیچ تداومی در تاریخ و بی هیچ مدرج تحویل یابنده‌ای، بلکه فقط به عنوان سوغات ماشین. و روشن است اگر پس از این تعبیر گفته شود که ما یکی از این مردمانیم. و چون بحث این دفتر به طریق اولا به حول و حوش اقلیمی و زبانی و سنتی و مذهبی نویسندهش تعلق می‌یابد، روشن‌تر است اگر بگوییم که ما وقتی ماشین را داشتیم، یعنی ساختیم، دیگر نیازی به سوغات آن نیست تا به مقدمات و مقارناتش باشد. پس غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که هنوز به ماشین دست نیافته ایم و رمز سازمان آن و ساختمان آن را نمی دانیم. غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که به مقدمات ماشین، یعنی به علوم جدید و تکنولوژی، آشنا نشده ایم. غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که به جبر بازار و اقتصاد و رفت آمد نفت ناچار از خریدن و مصرف کردن ماشینیم. این دوران چگونه پیش آمد؟ چه شد که در انصراف کامل ما از تحول و تکامل ماشین، دیگران ساختند و پرداختند و آمدند و رسیدند و ما وقتی بیدار شدیم که هر دکل نفت میخی بود در این حوالی فرو رفته؟ چه شد که ما غرب زده شدیم؟ برگردیم به تاریخ.
بله، بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوستر،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اول چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
جوونی اگه میخوای شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی.
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه. باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا 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 رادیو سبا 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 رادیو سبا
رد پای نشانه ها به نام خدا.
در رد پای نشانه ها از نشونه های میگیم که رد پاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
تازه درسم تموم شده بود، دنبال کار میگشتم. چند تا از دوستام جاهایی رو به هم معرفی کرده بودن، همینطور یکی از اساتیدم و عموم که منو به دوستش معرفی کرده بود. با این همه پیشنهاد کاری نمیدونستم کدوم رو انتخاب کنم. تصمیم گرفتم یه سری به همشون بزنم. به همشون سر زدم و رزومم رو دادم. با توجه به اطلاعاتی که از شرایط کاری توی هر کدوم کسب کرده بودم شروع کردم به بررسی. یکی حقوقش بهتر بود، یکی سطح بالاتری داشت، یکی به خونمون نزدیکتر بود و خلاصه هر طور بررسی کردم نتونستم به یه نتیجه برسم. یعنی یه گزینه‌ای که همه چی رو با هم داشته باشه وجود نداشت. تو همین بررسی ها بودم که دوستام زنگ می زدن که زودتر نتیجه رو بهشون اعلام کنم که میخوام برم سر کار یا نه. من که هنوز به نتیجه نرسیده بودم و اونا هم مدام زنگ می زدن، بهشون گفتم که نمیرم. چند روز بعد هم استادم زنگ زد، ازشون تشکر کردم و به ایشون هم گفتم که اون کار رو نمیرم. تنها گزینه باقی مونده دوست عموم بود که حقوقش از بقیه کمتر بود و به همین دلیل هم ردش کردم. تا چند ماه بعد از اون موارد دنبال کار گشتم که هم حقوقش خوب باشه و مسیرش به هم نزدیک باشه و هم سطح خوبی داشته باشه که بتونم تجربه کسب کنم. بعد از کلی گشتن نتونستم همچین جایی رو پیدا کنم که منو بپذیرن. همچین جاهایی بود ولی چون من سابقه کاری نداشتم منو پذیرش نمی کردن. تازه فهمیدم انگار تو رد کردن گزینه‌ها عجله کرده بودم. کاش حداقل یکی از پیشنهادهایی که بهم شده بود و قبول می کردم. و اگه بعدن راضی نبودم می اومدم بیرون و با به دست آوردن سابقه کاری بعدم می تونستم یه جایی که همه شرایط خوب و با هم داشته باشه کار کنم. اونطوری حتما منو پذیرش می کردن. حالا من مونده بودم و یه دنیا حسرت از به باد رفتن فرصت ها.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند فرصت به مانند ابر گذرا می گذرد، پس فرصت های مناسب را غنیمت دانید. Thank you.
همونطور که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه‌ها هست و تونستن از سخنای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه‌ها توی زندگیتون دیدید، مگر می‌خواید به نشونه‌های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه دیگه برمی‌گردیم.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
لحظه هاتون سرشار از آرامش دوستان و شنوندگان عزیز، هموطنان خوب و نازنینم در جای جای ایران اسلامی، خاک پاک وطن، وطن پاکمون که جونمون رو فدای خاک پاک ایران زمین میکنیم، ایرانی که دوستش داریم از صمیم قلب، ایرانی که سعی میکنیم که با تلاشمون همیشه سربلند و سرفراز باشه. درود بر ایران و ایرانی.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدری تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.